ایشون گفت اگه چیزی میدونی به همون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد. بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده. تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستانا جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب برای مادرم به قلم آذر خزایی سرچشمه با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم خزایی سرچشمه نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و احترام محضر شما نازنین شنوندگان، همراهان و همدلان شبکه رادیویی فرهنگ و دوستداران یار مهربان و کتاب، همچنین خدمت شما سرکار خانم ساختبار عرض ادب و مهر دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگه این افتخار از آن من شد تا بر بلندای نشان روشن کتاب و بالهای معرفت بخشش افتخار همنشینی و همکلامی با دوستان عزیز شنونده رو داشته باشم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو در این برنامه همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون سرکار خانم خزایی سرچشمه که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم خزایی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ، درود بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار و همکاران محترمتون.
بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. آذر خزایی سرچشمه متولد اسفند 1354 در شهر ری است و نوشتن را از سال 1389 آغاز کرده است. کتاب نمای نویسندگان دفاع مقدس، فهرست واره نویسندگان دفاع مقدس از سال 59 تا 85، مجموعه داستان برادرها، مجموعه داستان خرد روایت‌های یک فرمانده از جنگ، داستان کوچک نقش‌های بزرگ، کارنامه 40 ساله نشر امیر کبیر تا پلاک 140 و کتاب نگاهی دیگر ظرفیت‌های نمایشی خاطرات مکتوب دفاع مقدس بخشی از آثار او هستند. خزائی سرچشمه طی قریب به 15 کار پژوهشی و نگارش با وجود دامنه پرتکرار آثارش همواره قلم خود را بر بخش روایت‌های ادبیات پاسداری، مقاومت و دفاع مقدس استوار و ثابت قدم نگه داشته است. علت مقبولیت او قلم و آثارش میان عموم مخاطبان و دامنه منتقدان ادبی به خلق بانوان قهرمان ایران زمین باز می گردد. قهرمان های زنی که به شدت ملموس، به دور از اغراق ها و کلیشه ها و عمیقا قابلیت همزاد پنداری در ذهن مخاطب را با خود به عنوان ویژگی قلم خزائی سرچشمه حمل می کنند. او در کتاب برای مادرم توانسته است قصه شخصی را به صدای جمعی مادرانی تبدیل کند که در دل جنگ بی سلاح ترین اما مقاوم ترین سربازان بودند. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم خزائی سرچشمه نویسنده این کتاب میشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در این برنامه قرار است درباره کتاب برای مادرم به قلم سرکار خانم آذر خزائی سرچشمه که پیش از این نیز در سیم و زر افتخار همکلامی با ایشان رو بر بلندای اثری دیگر داشتیم رو بر نمط تکرار بنشینیم. بیش و پیش از هر چیزی عرض درود ادب و مهر دارم مستر شما سرکار خانم خزائی سرچشمه بزرگوار، و از آنجا که به سنت برنامه آشنا هستید، برای اون دست از عزیزانی که تا این لحظه اثر زیبای شما برای مادرم رو تورق نکردن یک معرفی بفرمایید، این فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم کتاب برای مادرم در واقع شخصیت اصلی داستان مادریه که توی نبود دوتا دخترش از همسر جانبازش که توان حرکت نداره داره پرستاری میکنه. روایت کتاب از زبان دختر بزرگتر بیان میشه. در واقع اون قصد داره یادداشت‌های جنگ پدرش رو به شکل داستان در بیاره.
بله.
ولی خب به سلو به این نتیجه میرسه که قهرمان اصلی داستان در واقع مادرشه. اما اینجا مادر اجازه نمیده. یعنی مادر میگه که من راضی نیستم چیزی از من بنویسی. دختر بزرگتر این کار رو انجام میده. اما همینطوری که داستان داره پیش میره به شخصیت خواهر کوچکترم پرداخته میشه و کم کم داستان تصویری از زنانگی رو در اوج رنج و مقاومت رو نشون میده. ما جنگ 8 ساله‌ای داشتیم، 8 سال طول کشید، اما ترکش های اون تا سالها رو تاخشای خونه ها موند، حتی لای کتاب دفتر بچه ها جا خوش کرد، با اونا قد کشید و محبوبه هم یکی از همین بچه ها با جنگ قد کشید، با پدری که شیمیایی زمینگیره، سالها جز چند کلمه به صدا کار دیگه ای نداشته جز این که چند کلمه ای صحبت بکنه. حالا محبوبه میخواد بیاد چیکار کنه؟ محبوبه میخواد بیاد یه تصویر از پدرش رو اینجا به صدا ترسیم کنه،
درسته،
رفت کنه و بخواد به شکل داستان در بیاره.
دقیقاً. عموماً وقتی که ادبیات ما در حوزه جنگ قلمش استوار میشه، شاید بیش از آن که روی عاطفی، مهربانانه و عاشقانه خانواده ها در هر ساحتی، همسر برای شوهر، مادر برای فرزند، پدر برای فرزند، برادر برای برادر با خودش به همراه داشته باشه، اغلب اون شاید بعد خشن و مصائب دفاع مقدس یا جنگ هست که داره بازتاب داده میشه. اما چه آثار پیشین سرکار خانم خزایی سرچشمه، چه برای مادرم شدت نگاهی زنانه و عاطفی داره و اصلا قهرمان پروری های زنانه ایشون، قلم سرکار خانم خزایی رو که در برنامه های پیشین هم عنوان کردم که افتخار همکلامی داشتم رو بازتاب داده. برشی رو سرکار خانم ساختوار من تمنا دارم از برای مادرم با دوستان عزیز مخاطب قسمت بکنی. در بازگشت نگاه تخصصی خودمون رو با سرکار خانم خزایی سرچشمه بر مدار برای مادرم استوار خواهیم کرد.
داستان من تنها یک داستان نیست. شاید همه چیز همانطور اتفاق افتاده باشد، ولی حقیقت چیز دیگری است که تا با آن زیست نکرده باشید نمی توانید آن را درک کنید. مردم بیشتر اوقات حقیقت را نمی خواهند. داستانی می خواهند که سرشان را گرم کند و آنها را سر ذوق بیاورد. برای منی که 800 کیلومتر از خانه دورم و در کنار خاله و همسرم که پسر خاله هم نیز هست زندگی می کنم، برای اینکه مبارزه خاله هم به نتیجه برسد با بیماری شدید قندش. بیماری مثل خوره به جسمش افتاده و از طرفی ناپرهیزیش موجب شده یک پایش از بالای زانو قطع شود و چشمهایش رو به خاموشی برود. یک دندگیش برای ماندن در شهر و خانه‌ای که متعلق به اوست، برای این است که تنها پسرش برایش باقی مانده. حالا در ترم پایانی دکترایم میخواهم او را از ذهنم خارج کنم. به نوشتن روی آوردم و نوشتن تنها دلیل آرامشم است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب برای مادرم به قلم آذر خزایی سرچشمه بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم خزایی مهمان برنامه امروز سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که عرض کردم سرکار خانم خزایی واقعا این نگاه زنانه، من نامش رو نگاه عاطفی میذارم فارغ از بوده جنسیتش، چون به حال عزیزی مثل احمد دهقان، بزرگی مثل حبیب احمدزاده درست است که مرد هستن، اما قهرمانهای زنشون به شدت قهرمانهای عاطفی و مهربان هستن. پس من به این ادبیات عاطفی و مهربانان شما تاکید میکنم و میپرسم چرا امثال برای مادرم در حوزه ادبیات داستانی، من به تاریخ شفاهی یا روایت‌های خودنوشت از زیست زندگی مردان و زنان قهرمان ایران زمین کاری ندارم، من در ساحت ادبیات داستانی رمان دفاع مقدس صحبت میکنم، اینقدر کمه؟ واقعا نوشتن عاطفی اینقدر کار سختیه یا اون چربش سختی‌های جنگ که باعث میشه کمتر قلم سراغ نگاه عاطفی؟
همه اینا با هم دیگه دست به دست هم میده، واقعا سخت میشه. من توی همین کار بارها و بارها خودم چقدر بغض کردم، خیلی جاها انقدر بغض کردم، چقدر واقعا سخت بوده اتفاقاتی که برای محبوبه میافتاده، مادرش، خواهرش، واقعا سخت بود. یه جاهایی حتی من میگم اگر خاطرتون باشه توی کتاب تاپلک 140، اگر خاطرتون
بله،
باشه
بله.
زمانی که خانم زواریان فرزند دو ماهه که به اصطلاح باردار بودن از دست میدم، من اگر خاطر باشه خدمتتون گفتم من اونجا بارها خوندم، هر بار گریه میکردم، هر بار گریه میکردم. واقعا 8 سال ما هیچ وقت تموم نمیشه، اون 8 سال ترکشاش همینطور ادامه داره.
درست.
و نوشتنش خیلی سخته. یک پاری بود با عنوان فکر میکنم نامه های فهیمه بود، فکر میکنم که حوزه هنری در آورده بود، وقتی که به اصطلاح به این خانم میگن که چرا تا به حال نامه ها تو نامه هایی که برای همسرش فکر میکنم نوشت، فکر میکنم اگر درست ذهنم با به اصطلاح یاری بکنه، همین کار بود که وقتی که من با این خانم بودم چرا اینقدر میگه، گفت من روم نمیشد، اصلا روم نمیشد بخوام بگم که مثلا تو این شرایط بودم، دوستان چجوری باید من میگفتم که اینجوری زندگی کردیم. خیلی افرادی بودن که خیلی با شرایط بدتر از من زندگی کردن. پس بله. من چجوری باید میگفتم که شرایط من این بود؟ میدونین این از گذشت و فداکاری این زنانیه که در واقع تو این شرایط بودن و اصلا نمیخوان مطرح کنن. خیلی مطالب
و اینم باز به همون بود عاطفی و مهربانی بانوان باز میگنی که عیسی رو در هر شکلش معنا میکنند. بسیار عالی. فصل سوم گفتگومون چون کمی مبسوطتر از من، یک درخواستی از سرکار خانم ساختوا داشته باشم برشی دیگر از برای مادرم رو قسمت بکنند و بخش سوم گفتگویی این برنامه پای خواهیم گذاشت.
آدم وقتی خواب است انگار به خدا نزدیکتر است. چشم‌های خستم را می‌بندم تا دیگر چیزی نبینم. چشم‌ها فکرها را انتقال می‌دهند. به همین خاطر گاه گداری می‌بندمشان تا مجبور نباشم فکر کنم. می‌دانم مریم آرام خوابیده است. می‌دانم تمام بار زندگی را به تنهایی به دوش می‌کشد. می‌دانم خسته و فرسوده شده است. می دانم بیشتر از گوشت و پوست و استخوان من که روز به روز دارد تحلیل می رود و آب می شود، این مریم است که مانند شمع می سوزد و آب می شود، اما تاب می آورد و کاری از دست من ساخته نیست. پدر و مادرم نزدیکم ظاهر می شوند، در آغوشم می گیرند و می گویند خدا حافظ. چشمهایم را باز می کنم، شهر نمایان می شود. شهر من دارد از روی زمین محو می شود. برج ها فضایی را اشغال کردند که مال خانه های هشتیدار پدران من بود و حالا انگار چند وقتی است چرخ دنیا بر دور طمع می چرخد. چقدر ساختمان ها و بزرگ راه های این شهر جدید سرد و بیروهند. مریم می گوید بیداری؟ صدایش در نمی آید. انگار بغض کرده است. لحظه ای سکوت می کند و بعد با صدایی گرفته می گوید مجید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب برای مادرم بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه ازتون دعوت میکنم بخش سوم و پایانی گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با نویسنده این کتاب در برنامه سیم و زر. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. ما وقتی داریم درباره زندگی با یک جانباز صحبت میکنیم، خیلی از ما تصاویری دیدیم که ابتدا فقط حس ما رو درگیر کرده، بعد انقدر تبدیل به کلیشه شد که احساس کردیم خب این هم گویا با یک زندگی عادی فرقی نمیکنه. شاید تفاوت‌های مثلا در حوزه سینما از کرخ‌تاراین برای ما ایجاد میکنه، اما روایت متفاوت، بهتر بگم تجربه زیسته انسان ها، فقط اگر دقیقه ایش رو با من راجب خودم فقط صحبت میکنم، بخوان سهیم و شریک بشن، همون دقیقه اول تاب و توانم از بین میره. این تجربه زیسته رو شما چگونه توانستید برای این مادر در قبال همسر، برای آن دختر در مواجهه با ایثار مادر و شوهرش که حالا پدر این دختر میشود، یا بهتر بگم این دو خواهر رو روایت بکنید، برای شما تجربه زیسته ای در این حوزه بوده، کار تحقیق و پژوهشی بوده، یا تام و تمام برآمده از جنس تخیل که برآمده از تجربه شماست؟
خب من که نمیتونم بگم همش تخیل بوده، چون که من مطلبی که دارم، بالاخره همسر خودم 27 ماه تخریبچی بوده، از اون طرف و خود بنده از سال 89 اومدم در واقع نشست و نقد و بررسی کتاب نمیدونم شهدا، ایثارگران، جانبازان، همین اینا رو و کسی بودم که زمانی که مثلا یه خانواده شهیدی یا جانباز سر نشست برنامه هم حضور داشت، تا اون لحظه آخر، از اون لحظه که بسرست چه برنامه هم بود تا اون لحظه آخر و بعد ارتباط هم با اینا قطع نمی شد و همینطور پای صحبتاشون می شستم. این اتفاق رو یکی داشتم و دیگر این که خب اینجا من داشتم، متاسفانه کرونا شد، داشتم خاطرات بیمارستان جنبازان رو جمع‌آوری می‌کردم. در واقع خدمت میگم خاطرات جنبازی بیمارستان جنبازان به نتیجه نرسید.
بله،
چون
بله.
که کرونا شد و بالاخره اون ترسی رو که جنبازا داشتم و من نمیتونستم که به یه شکلی زور بگم که نه باید با من مصاحبه داشته باشه. اما دوستی داشتم که توی همسایگیشون یه جنبازی زندگی می‌کرد. این جنباز 3 سال بود که تو کما بود و همسرش داشت ازش مراقبت می‌کرد.
درست.
وقتی که من همسر اون جانباز رو دیدم، همه فکرم به هم ریخت و همش تمرکزم رفت روی این که کاش بتونم این رو یه داستانش کنم. از اون طرف من یه کار دیگه داشتم به عنوان خورده روایت های یک فرمانده از جنگ.
بله.
من خورده خاطراتی بود که از اون فرمانده داشتم دیگه تو اون کتاب. بالاخره این کار با اون گره خورد، یعنی یه جوری جرقه‌ای زد تو ذهنم که بیام اینو بخوام یه داستانش کنم، که بخوام بگم که یعنی فقط این نیست که تخیل باشه، من با این آدم ها زندگی کردم سالهای سال، از سال 89 من با همه اینا همراه بودم، توی هر نشستی برنامه‌ای در کنارشون بودم و بالاخره شنیدم حرفاشونو. و چرا باید توی داستان، قطعا باید تخیل داشته باشیم، اما همش تخیل نیست.
خب اجازه بدید بگم، نمیگم فراوان، اما نویسندگانی بودند که مثل شما تحقیق کردن، مثل شما تجربه زیسته داشتن، اما قلم نتوانسته بازتاب بده. نمیدونم، من نمیخوام قضاوت بکنم بگم که صداقت نداشتن، بگم فقط به چشم یک حالا سفارشی که مثلا از ناشر گرفته بودن، یا ادای دینی که احساس میکردن فقط باید از سر تکلیف، رفع تکلیف انجام بشود. یه خوشحالی عجیبی رو با شما قسمت بکنم. اگه خاطرتون باشه 2 سال پیش اولین گفتگویی که من با شما در همین برنامه داشتم، این خواهش رو از شما داشتم که همین صداقت و صراحتی که در کلامتون دارید رو برای پرورش قهرمانان زن ادامه بدید. سال گذشته که بار دیگر بر بلندای کتابی دیگر با شما گفتگو کردم، این رو تکرار کردم که خوشحالم، احساس میکنم شاید نظر من مورد توجه شما هم قرار گرفت، فقط به عنوان یک مخاطب و نه اینکه شما تام و تمام تلاشتون رو برای حرف من قرار دادید. و کماکان این خواهش رو از شما دارم سرکار خانم خزای سرچشمه، از همین نگاه عاطفی، از این قلم زیبا و مهربانانه برای بیان روایت‌های بسیار ناگفته مادران، زنان، همسران، خواهران، دخترانی بگید که جنگ به هر حال با همه اون افتخار شکوه پیروزی حماسه 8 سال دفاع مقدس، تلخی‌های خودش رو هم با اونها استوار کرد و این زبان عاطفی است که میتونه هم از اون تلخی‌ها بکاهه، هم من رو همدل بکنه و آشنا با آنچه که 40 سال دارم باهاش زندگی میکنم اما هیچی ازش نمیدونم. یعنی رسالت آگاهی سازی بخشی دیگر از قلم شماست. عرایز من به پایان رسید. تو این 2-3 دقیقه در قالب جمع‌بندی اگر نکته‌ای هست از زبان شما میشنوم.
ما بالاخره اندکی قلم میزنیم و تمام تلاشمون اینه که چون که کمتر به رنج ها و فداکاری ها و اون تاب‌آوری و صبوری زنانمون توی 8 سال مثلا جنگ دفاع مقدسمون پرداخته شده و به نظر من تنها قالبی که خیلی خوب میتونه این اتفاقات رو به تصویر بکشه قالب داستانه.
درست.
باید تمام همغممون و تمام تلاشمون رو بذاریم که بتونیم شاید اندکی از این اتفاقات و فداکاری و صبوری زنانمون بیان کنیم و بتونیم که به تصویر بکشیم.
انشالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، مثل همیشه لطف کردی، لطف داشتید به این برنامه که قبول دعوت کردی. آرزوی توفیق و صحت برای شما، قدرت و قوام برای قلمتون دارم.
سلامت باشید.
بزرگواری. وقت شما به خیر و به میل.
خدا
نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، به جد، به غایت، به نهایت این درخواست رو دارم، واقعا بیشتر از چند ساعت وقت شما رو نمیگیره که رمان 86 صفحه‌ای، بهتر بگم نوول چون به حجم رمان نمیرسه، نوول برای مادرم به قلم سرکار خانم آذر خزایی سرچشمه رو فقط چند صفحه اولش رو که بخونید، تاکید میکنم تا انتها لاجرعه این اثر رو سر میکشید. خیلی زبان متفاوتی داره و فقط قرار نیست احساس من و شما رو درگیر بکنه. کمتر این نکته رو تو برنامه سیم و زر گفتم، اما یکی از طراحی‌های جلد بسیار فکر شده و زیبا هم برای این اثر در نظر گرفته شده و باید از نشر جمع‌کران بابت این وسواس و دقت نظرشون هم تقدیر و تشکر بکنم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار که بار دیگر این وقت و بخت رو از آن من کردی تا بر بلندای نشان روشن کتاب با دوستان عزیزمون همراه و همدل بشم. امیدوارم که نازنینان مطالعه رو هیچگاه فراموش نکنن. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در این برنامه. همینطور تشکر میکنم از شما سرکار خانم خزایی سرچشمه که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه سیم و زر حاضر شدید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان محترم برنامه سیم و زر هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بیرحم صهیونیستی جان می دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خوش و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود میگه آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها و دو شماره تلفن 224-785-220-58-800 پیامک 3558 هم در اختیار شماست. به ساعت